مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد روابط هم با خانوادم و همینطور با همسرم صحبت کنم.
بفرمایید.
من فرزند اول یک خانواده چهار نفره هستم. یک برادر کوچکتر از خودم دارم که سه سال از من کوچیک‌تره و همسرم تک فرزند هستم. من مشکلاتی که از بچگی برام پیش اومد و این مشکلات تا یه سنی واقعا خودشو به من نشون نداد، ولی خب از یه سنی به بعد انقدر روی من تاثیر گذاشت که من حتی کوچکترین خاطرات بچگیم رو این روزا به خاطر میارم. نمیدونم چرا توی این سن این چیزا انقدر توی ذهن من میچرخه. و اینکه من تا معذرت میخوام اینا میگم، من تا 24 سالگی مشکل یبوست داشتم، ولی خانواده من اصلا به این مشکل توجهی نکردن و من حتی نمیدونستم که این یه مشکله برای من. و بعد از اینکه ازدواج کردم فهمیدم که این مشکل منه و دنبال درمان رفتم و خب درمانش کردم.
شما الان چند سالتونه؟
من 25 سالم آقای دکتر.
همسرتون چند سالشه؟
همسر من 26 سالشونه.
خب
و اینکه من همیشه پدرم توی زندگی توی روابطش با دیگران خیلی آدم خوب و خیلی آدم روشنفکری بود، ولی توی روابط خانوادگیش اصلا اینطوری نبود. پدر من همیشه وقتی که میخواست بابت یه موضوعی منو سرزنش کنه با نگاهش انقدر منو میترسون که الان من مثلا با همسرم که بحث میکنم نمیتونم توی چشماش نگاه کنم، به خاطر اینکه هیچ وقتی چشمای پدرم نتونستم نگاه کنم. یا اینکه یه چیزایی که وقتی نگاه میکنم، مثلا من شبا همیشه حالم خوبه ولی روزا اصلا حالم خوب نیست، یعنی تا یه تایمی از عصبیم و حوصله هیچ چیز و هیچ کسی رو ندارم. و اینکه یادمه که همیشه پدرم انقدر تعصب روی خانوادش داشت که من جرأت نداشتم بگم که مثلا بابا عمو این حرف رو به من زد یا عمه این حرف رو به من زد. همیشه از این عصبانیتش و این همیشه مامانم به هم میگفت که نگو بابا ناراحت میشه و این که من هیچ وقت آقای دکتر نمیتونستم توی خونه لباس راحت بپوشم. من تا وقتی که توی خونم بودم، توی خونه پدرم بودم، هیچ وقت نتونستم به عنوان یه دختر مثلا تاپ بپوشم. همیشه مجبور بودم فرضاً تیشرت بپوشم که یه بخشی از بدنم معلوم نباشه، یا شلوارک هم همیشه باید تاین زانوم می بود چون که مادرم می گفت که پدرت ناراحت میشه یا برادرت جوونه ممکنه احساسی بهش دست بده. در صورتی که برادر من به یه سنی که رسید خودش دنبال یه سری مسائل رفت و اصلا فکر می کنم به من ربطی نداشت، به پوشش من ربطی نداشت. من آقای دکتر وقتی بچه بودم هم راست دست بودم هم چپ دست بودم، یعنی هم با دست چپ هم نقاشی میکشیدم و مینوشتم هم با دست راستم، ولی مامانم نرفت تحقیق کنه که خب این خوبه یا بده. خودکار مداد رو از دست چپ من گرفت و گذاشت توی دست راست من و من الان دیگه با دست چپ نمینویسم چون من مادرم منو عادت داد به این کار. و وقتی مادرم بچه بودم یادم وقتی که میخواست منو از کی بگیره که احتمالاً خب وقتی بچه رو میگیرن بچه بعد 2 سالش باشه، من یادمه که مادرم به سینه هاش چسب زخم زد و گفت که سینه مامان زخمیه نمیتونی شیر بخوری. من یادم اون زمان گریه میکردم به خاطر اینکه مامانم زخمی شده، نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم شیر بخورم.
چه سنی داشتید عزیز؟
میگم احتمالاً حتما 2 سالم بوده.
آقا عزیزم شما این داستانا رو دارید یه مقدارش هم میسازی قربونه. بعدم تو در یه جوری هم عزیزم تو بچه 1-2 ساله که یادش نیست که بزن چیکارش کرد مگر اینکه براش تعریف کرده باشه.
آقای دکتر من به مادرم که اینو گفتم مادرم تعجب زده شد و گفت که تو چطور همچین چیزی
یادت نیست. همچین چیزی یادتون نیست؟ شنیدید اونو گفتید؟ آخه عزیز تو بعدم اومدی تا الان تا حالا هرچی گفتی خواستی بگی کسایی تقصیری که تو 24 سالگی رسی نمیدونستی یبوست مسئله است با دوستات اینا حرف زدی. خب اگر تو نمیدونستی در 24 سالگی که مشکلی داری بس به یبوست قبل پدر مادرت بدونه؟
چرا تقصیر این مشکل رو داشت؟ خیلی خوب. هر وقتی به مادرم میگفتم مادرم میگفت که بابات هم اینجوری نیست، این یه چیز عادیه.
خیلی خوب تو باید با نگاه میکردی به بقیه اطلاعات دور برید. عزیز تو انتظار داری پدر مادر تو دانا باشن، ولی خود دختری که اپالن رفتی دبیرستان و شاید هم دانشگاه خودت آگاه نبودی به حال خودت. بعدم تو تمام مدت میخوای عزیز من تو تمام مدت میخوای بگی تقصیر دیگران بود همه چیز، یا فرض کن حکم صادر میکنی بچه با تو 2 سالگی شیر بخوره، کی گفت؟
نه مشکلی ندارم با این موضوع، فقط چیزاییه که توی ذهنم مونده.
عزیز من اینا تو ذهن بی خودیم. آخه تو الان حکم صادر کردی که بچه با تا 2 سالگی شیر بخور، کی گفته اینو؟
نه من آگاهی واقعا ندارم در مورد اینکه.
خب پس بنابراین چرا اعتراض میکنی به چیزی که آگاهی نداری؟
چون که آقای دکتر یه سری چیزا هستن با این که واقعا شاید واقعا بی دلیل باشه من این حرفا رو میزنم، ولی اذیت هم کرد.
عزیز من تو حالت بده، تو داری یه نگاهی میکنی یه دنیای ذهنی عجیب و غریب غیرعادی برای خود ساختی، آدم ها رو مسئول و مقصر چیزایی میدونی. الان تو داری من میگم برخی از قول من یه حرفایی میزنم بی دلیل. خب تموم شد، من برگردم برم در خونه کسی در بزنم بگم شما دیشب خونه ما بودید نمیدونم جواهرات ما رو دزدیدید پس بید، آدم در باز کنید که اصلا میدونم تو کی هستی، من شب خونه تو نبودم، ولی من یه حرفای بیمعنی میزنم. بنابراین تو عزیز حال درستی نداری، چرا من با گزارش تو رو جدی بگیرم که اصلا اینا به واقعیت مرتبطه؟ تو من بگو الان حالت چطوره؟
من توی سن تقریبا 19 سالگی سابقه خودکشی داشتم به خاطر اینکه من یه نامزدی داشتم که با پسر عموم بود و اینکه به دلیل اینکه خانواده خیلی دخالت کردن و اینکه ما هم توی سن خیلی کمی بودیم و بچه بودیم و دعواهای خیلی زیادی داشتیم. بعد از اون من جدا شدم، وارد روابط خیلی زیادی شدم و همش میخواستم محبت رو از این و اون گدایی کنم.
حالا حرف درسته، این بنابراین نشون میده یه حال بدیست و نشون میده که تو یه نامزدی کردی که شما دوتا نمیدونست. بعد رابطه هم خیلی بد بود. بعد خوشبختانه
قبل از اون آقای دکتر سابقه خودکشی داشتم، ولی خب اون بیشتر یه تهدید بود برای اینکه به مادرم بگم که به خودت بیا، چون من چیزی که داییم برام تعریف کرد و چیزی که حالا بعدش هم ادامه دار شد این بود که خانوادم همیشه با افتخار میگفتن که ما تو رو از یه ماهگی شروع کردیم بردن به توی روستا زندگی میکنن پدر مادر من، یعنی از اونجا اصالتشون میاد، و اینکه منو از یکی دو ماهگی هی میبردن اونجا و این داستان تکرار شد. و وقتی من به یه سنی رسیدم که حالا مثلا تو همین پارسال که من ازدواج کنم، قبل از اینکه ازدواج کنم، ما مجبور بودیم هر هفته یا دیگه حالا خیلی مثلا طول میکشید ماهی یه بار حتما بریم به پدر مادر بزرگم و پدر بزرگم و هفت تا خاله و سه تا داییم سر بزنیم و ازدحام جمعیت می اومدن. مادر من شیش تا خواهر داشت، درخشید اشتباه گفتم هفت تا، شیش تا خواهر داشت، سه تا برادر داشت، اینا همشون باز بچه داشتن، باز پدرم بود، خانواده پدرم اینا بود. بعد مثلا من میرفتم خونه این مامان بزرگم، بابام زنگ میزد میگفت که تو چرا نیومدی خونه این یکی مامان بزرگت پیش مامان اینا من سر بزنی، تو چرا نمیای پیش دخترای خواهر من. همیشه دعوا سر این بود که من برم به اینا سر بزنم. همیشه مثلا بابای من زنگ میزد میگفت که آنایتا نیومده به دختر عمه هاش سر بزنه، یا این که این دوتا دختر تنهان، و این خود به خود یه حس حسادتی رو در من ایجاد کرد که من همیشه فکر کنم بابای من دختر عمه‌های منو خیلی بیشتر از من دوست داره. و این باعث شد که من همیشه هر کسی که ببینم مثلا موسفیده دلم بخواد مثلا اون بابای من بشه، چون حتی یه بار این آدم ننشست آقای دکتر با من حرف بزنه، وقت ازدواجم یه بار ننشست با من حرف بزنه که مستقیما توی چشم من نگاه کنه بگه دخترم خب حالا تو این آدم چی دیدی؟ حتی یک دفعه ننشست. حالا من از شانس خوبم ازدواجی داشتم که خدا رو شکر موفق بود و همسرم رو از صمیم قلبم دوست دارم و واقعا فکر میکنم دو نفر هستیم که برای هم ساخته شدیم، ولی بعد از اون هم دخالت های خانواده من و دخالت خانواده همسرم که ایشون فقط یک مادر دارن، پدرشون رو تقریبا وقتی دو سه سال بودن از دست دادن، باعث شد که اون شور و شوقی که ما داشتیم از بین بره و الان داریم توی پرایند مهاجرت هستیم و اومدیم ترکیه، داریم سعی میکنیم روزامون رو بسازیم، هر شب میریم بیرون حرف میزنیم که برگردیم به اون حال و هوای اولمون، خیلی تلاش میکنیم و خدا رو شکر خیلی بهتر شده. ولی الان من دیگه با مادرم حرف نمیزنم، رابطه‌ام رو قطع کردم، با برادرم حرف نمیزنم، ولی با پدرم به دلایلی دارم حرف میزنم و پشیمونم، واقعا میخوام ارتباطم با اونم قطع کنم، چون هیچی از حرفای من نمیفهمه، چون وقتی من حرفامو بهشون زدم برگشتن به من گفتن که همینی بود که بود، ما همین تربیت رو بلد بودیم. و اینکه من پدر من همیشه برمیگرده به من میگه من ویولون 16 میلیونی برای تو خریدم، من ماشین برای تو خریدم، من خونه برای تو اجاره کردم وقتی تو رفتی تهران. من این چیزا رو درست نیاز داشتم، ولی من محبت میخواستم، من حرف زدم با خانواده‌مو میخواستم، من میخواستم وقتی به خانواده‌ام میگم من دوست ندارم این همه برم توی اون روستا و روزامو بگذرونم، من که روزای طلایی کنکورمو یه هفته مینشستم میخوندم، باز دوباره آخر هفته مجبور بودم برم اونجا و وقتی کنکور قبول نشدم منو سرزنش کردم به خاطر این موضوع. آقای دکتر من انقدر حافظم قویه که مثلا میتونم به شما بگم که پارسال من توی فلان روز چیکار کردم و نمیدونم دلیل این موضوع چیه.
حالا تو وقتی که میرسی به این که چه مسائل بدی داشتی میگی، حالا آدم حافظش هم خوب باشه اونم شده یه عیب تو که الان مسئله است. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم. من بگو سوالت از من چه مشکل الان چی عزیز؟ برای چی تلفن؟ شنگان هشمند بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی به نظر میرسه که از ترکیه بودند و تلفنشون قطع شد یا خودشون قطع کردن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمید خانم.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم باهاتون صحبت کنم و حالا به هر حال ازتون خواهش کنم اگر که ممکنه بهم کمک کنین و جواب سوالامو رو بدید.
بفرمایید.
من تقریبا حدود 6 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا با در واقع همراه دخترم و پسرم. دخترم موقع 14 سالش بود و پسرم حدودا 18 ساله. اول در واقع بودم به کانادا به خاطر اینکه همسرم ایران کار میکرد و میخواست وایسه تا در واقع بازنشسته بشه و برگرده پیش ما. من یه دوره ای رو تنها با بچه ها در واقع در کانادا بودم. یه حدود 5-6 ماهی اوضاع رو به راه بود و بعد از 5-6 ماه دختر من شروع کرد علائمی نشون دادن که حالا اونجا با هر کی صحبت میکردن میگفتن که یه علائم افسردگیه و بیشترم به خاطر این که حالا به هر حال خیلی دختر خیلی بابایی بود، از پدرش جدا شده بود و خیلی قبل از اون توی در واقع خانواده بودیم که با مادرم پدرم و خواهر برادرم همه توی یک ساختمون چند واحدی بودیم.
خب شما چرا این کارو کردید؟ چرا صبر نکردید؟ همسرتون مثلا کار بازنشستگیشون تمام میشه همه با هم برید؟ چون شما تصمیم گرفتید زودتر برید.
به خاطر اینکه اون موقع در واقع ما یه پروسه رو شروع کرده بودیم و در واقع اپلای کرده بودیم و قبول شده بودیم تو این پروسه و باید می اومدیم وگرنه در واقع ویزامون باطل میشد. ما اومدیم و ما فکر نمی کردیم.
خب آخه شما چرا نه من بفهمم، شما چرا وارد پروسه شدید که میدونستید صلاحتون نیست که انجامش بدید؟ همسرتون باید بمونه، شما با یه دختر 14 ساله برید کانادا؟
آقای دکتر، من و همسرم با همین تصمیم گرفتیم و بعدش وقتی که در واقع رسیدیم به این نقطه، وقتی که من اومدم همسرم این تصمیم گرفت که بمونه. یعنی قبلش اصلا همچین تصمیم نبود، بنا بود ما همه با هم بیایم و حتی همه با هم اومدیم اینجا لنده شدیم و ایشون برگشتن و هر دفعه که من بهشون میگفتم که خب مثلا ما الان خیلی به مشکل خوردیم، ایشون میگفتن یه کمی تحمل کن تو مثلا من 2 سال دیگه میتونم بازنشست بشم و بیام و این همه سال که زحمت کشیدم اینجا از بین نره.
ایشون چند وقت بعد به شما ملحق شدن؟
ایشون تقریبا 3 سال و نیم بعد ما ملحق شدن، 3 سال و نیم بعد از اینکه ما اومدیم اینجا. و موقعی هم بود که در واقع من دخترم انقدر این حالتهای دستشن شدید بود و اونجا من با حالا به هر حال مشاور داشت، دکتر داشت میرفتیم، اونا هم تشخیص این که در واقع این مشکل دختر من واقعا دپرشن نیست و دپرشن داره ولی مشکل اصلیش این نیست متوجه نشدم. ولی من توی مقطعی تصمیم گرفتم برگردم چون احساس میکردم که دخترم خیلی داره اذیت میشه و اصلا دلش نمیخواست اینجا بمونه. من تصمیم گرفتم برگردم و برگشتم. پسرم رو که حالا به هر حال اینجا جا افتاده بود، دانشگاه میرفتم، مشکلی هم نداشت، موند و من و دخترم برگشتیم ایران. و زمانی که ما برگشتیم ایران، من بردمش پیش یه روانپزشک و با یکی از آشناها که روانپزشک بودن صحبت کردم. اونا تشخیص در واقع بوردرلاین پرسنالیتی دیزوردر رو داشتن و گفتن که یه همچین مشکلی داره و در تمام طول مدتی یک سالی که من ایران بودم ایشون هر هفته، یعنی هر هفته مشاوره با دکتر روانپزشک داشت و دارو مصرف میکرد. اصلا دارو رو زودتر از اون توی کانادا شروع کرده بود، ولی اونجا داروهاش رو مثلاً تغییر داد تو درست اون مشکلی که داشت. البته دکتر همون موقع به من گفت داروها در واقع مشکلیشون درمان دارویی نداره، ولی یه کمی از علائمی رو که داره مثل افسردگی اینا رو یه مقدار کاهش میده این در واقع داروها.
چه علائم مشخصی رو دخترتون وقتی در کانادا بودید یا وقتی اوائل برگشتی را نشون میداد؟ 4-5 تا کاراش یا رفتار غیرعادیش چی بود عزیز؟
آقای دکتر موقعی که کانادا بودیم در اون مدت که حالا به هر حال توی در واقع اون شهری که بودیم، شهرمون کوچیک بود، شهر بسیار کوچیک، شهری در واقع شرقی کانادا بود که وسط استانی مهاجر میپذیرد. من همش فکر میکردم به خاطر اینه که حالا اینجا شهر کوچیکی از یه شهر بزرگتر توی ایران اومده، پدرش نیست، ولی ایشون شروع کرد اولا که از یه جورایی انگار حالت انزجار نشون میداد از همه کسایی که دور و برش بودن، از چند دونم مدرسهش، مدرسه رو دوست نداشت، به زور میرفت مدرسه، اصلا ارتباط برقرار نمیکرد با اون کسایی که اونجا بودن و متاسفانه از طریق اینترنت با یه خانومی توی ایران در واقع تهران آشنا شد که شروع کرد نمیدونم یه آموزش های ایشون گرفتن که من اصلا دوست نداشتم ایشون با اون خانوم ارتباط داشته باشه، چون یه موقعی به هم میگفت مشکلاتی که ایشون داشته، چند سالی از خودش بزرگتر بود، 3-4 سال، و مشکلات زندگیش داشت که من فکر میکردم خب خیلی تاثیر میذاره روی روحیه دخترم. متاسفانه از یه زمانی شروع کرد به یه کارایی مثل صدم زدن به خودش، دستش رو کاتین کرد، یکی دو بار اونجا اقدام به خودکشی کرد با دارو، در واقع یه سری داروی زیادی مصرف کرد. و متاسفانه میگم که بازم اونجا همش من فکر میکردم الان افسردگیه، ولی وقتی اومدیم ایران و با دکتر صحبت کردم و شرح حال اونجاش رو هم گفتم، دکتر گفتن که نه، این در واقع مشکل افسردگی نیست، افسردگی هم داره ولی مشکل اصلیش این نیست. ببینید ایشون از بچگی سری مشکلاتی داشت، ولی من هیچ وقت ربطش نمیدادم به این جریان، و بعدها که مطالعه بیشتر کردم روی در واقع این اختلال متوجه شدم که خیلی هاش در واقع علائمی از این بوده که حالا تو بچگی زیاد بروز نمی کرده، تو بچگی با تحت کنترلش داشتیم، و وقتی که حالا به یه جایی رسید که دیگه نمیشد کنترلش کرد، این علائم روز داره بیشتر شد.
بذارید قبل از این که پیش بریم من یه سوالی بکنم، ولی لطفاً با یه دقتی جواب بدید. زمینه ارثی، البته میدونم اختلال شخصیت ارثی، ولی زمینه بیماری افسردگی و استراب و وسواس و خشم و حالات غیر عادی دیگه تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون چه بود؟
من از خانواده پدری و مادری همسرم خیلی دقیق اطلاع ندارم، ولی ببینید من از بچگی خودم یه سری در واقع حالتهای استراب و حالا نمیدونم باید بهش بگم افسردگی، نه به خاطر اینکه توی خانواده بودم که پدر مادر همیشه مشکل داشتن، با هم دیگه دعوا داشتن، و یه جورایی من چون دختر بزرگ خانواده بودم همیشه میانجی در واقع دعواهای اونا بودم، یه جورایی من بینشون صلح و صفا میدادم، و این خب تا مدت ها ادامه داشت و خب تو روحیه خودم خیلی تاثیر میذاشت، ولی سعی میکردم همیشه خودم رو قوی نشون بدم و قوی نگه دارم. نمیدونم، واقعا نمیدونم، الان گاهی اوقات احساس میکنم یه سری علائم که پدرم داشته و الان ازش میبینم احساس میکنم حالا شاید خیلی نزدیکه، چون من واقعا اون موقع آشنایی با این بیماری نداشتم، و احساس میکنم که خیلی ها هنوز شاید تو ایران یا شاید خیلی از قسمت های دیگه دنیا باشن که این بیماری داشته باشن و خودشون ندونم واقعا.
نه به من بگید، نه آخر بذاری من چیزایی رو از اونجا بیشتر که سرخاله‌ای، دخترعمه‌ای، دایی، عموی چی داشتید؟ آخه فقط پدرتون نیست، ماجرا بیش از اون عزیز.
نه متاسفانه، یعنی من نمیتونم ربط بدم به کسی، یعنی واقعا نمیتونم.
این خانواده پدری و مادری شما که ای بسا 50-60-70 نفرن، نه افسردگی، نه وسواس، نه استراب، نه خشم، نه اعتیاد، نه بستری شده، نه از افسردگی، نه یه چیزی که واقعا آدم میدونه خراب کار.
نه متاسفانه، و هرچی فکر میکنم افسردگی رو چرا، خب خیلی من خود مادر من همیشه احساس افسردگی داشت به خاطر روابطی که با پدرم داشت. من خودم این احساس در واقع افسردگی رو داشتم، ولی میگم که اصلا یه جوری که بخواد به دکتر کشیده بشه یا مثلا مسئله به بستری شدن اصلا نده. برای همین من وقتی که
خب شما یه نسل بعدش هم بودید و دخترتون که تا این مرز آمده، تشخیص دارم من چجوری قبول کنم که دایی و عموی شما حالشون خوب بوده؟ آخه عزیز بعدم چرا شما پشتید را افتادید؟ چرا 3.5 سال موندید در حال که حال دخترتون اینقدر بد بود؟
میگم که همش فکر میکردم شاید بهتر از ببینید من اصلا انگیزم برای اومدن اینجا به خاطر بچه ها بود. یک از بزرگترین انگیزم بچه ها بودن، و دو یه سری در واقع احساس بعدی که من تو ایران پیدا کرده بودم. من کار میکردم اونجا و از نظر روحی خب خیلی اذیت میشدم، برای این که میدیدم هم از روشنهای هم دارن بالا میرن، اونی که بیشتر کار میکنه کمتر متوجه کنم. ببینید مشکلات در واقع اینجوری داشتم که فکر میکردم از اونجا اگه بیام این مشکلات اینجا این برای دنیا این مشکلات نخواهد بود، و شاید اصلا چه میدونم از نظر اعتقادی هم من خب به هر حال یه سری اعتقادات به یه سری اعتقادات پایین برمی بودم و احساس میکردم اگه بمونم ایران یکی یکی اعتقاداتم رو از دست میدم، یعنی یه جوری دچار تناقض شده بودم. برای همین فکر میکردم اگه بیام اینجا و شروع کنم به زندگی کردن، هم برای بچه هم راه پیشرفت بازه و هم اینکه خب خودم کمتر اذیت میشم. و هرچی هم که مقاومت کردن اینجا فقط به خاطر
اصلا توجیه نداره ها، من متوجه بشم تو ایران بمونم با واقعیت های روبرو میشم و باورهای غلط فریبکارانه دروغم دور ریخته میشه، بعد بگم نه من میرم که سر همون باورها بمونم، بعد میام اونجا. من عرضم اینه چون من خب شما رو بشناسم عزیز، برای که بر شما یه مقدار توانایی هایی میبینم و اون گرفتاری منه. آمدید دخترتون با این مشکل و بیماری روبرو شده، شوهرتونم که اونجا بازی در آورده نمیاد، خب برمیگشتید ایران، بعد اومدن برای آینده بچه نه صبر کنید برای 3 سالیم آینده بچه ها پسرتون رفته خارج، خب میذاشتید چون میرفت. ولی دخترتون چی؟ برای این که ببینید عزیز یه سنایست که وقت جابجایی و مهاجرت نیست. منم از ابتدا شمایی که درخواسته، چون من اعتراضی بهتون ندارم، من میخوام بقیه که میشنوند بدونن نمیتونیم خودمونو گول بزنیم. خب شما بگید من دارم خواست از ایران برم، همین حرفایی که میزنید، ولی به چه هزینه این مسئله؟ من البته نمیخوام بگم دختر که ایران بود مریض نمیشد، اون بحثم با شما ندارم، ولی حرف من اینه که چون باهوش و توانا میبینم برای چرخوندن موضوعا، اونجا گرفتاری منه. من میخوام ریشه بیماری دخترتون رو متوجه بشم، چون ماجرای borderline personality disorder با موارد جزئی به این راحتی ها به وجود نمیاد، یه مقدار موارد سخت و سنگینه، ریشه ها و زمینه های ارثی میتونه داشته باشه، اما و به همجاست که یه مقدار علائم و نشانه بیماری از نوع خاصی از اضطراب و وسواس و افسردگی و خشم و توهم و اینا میاد که کار رو خرابتر و خرابتر میکنه. ولی تصویری که شما دارید برای من میسازید عزیز، یه پدر مادریست که تصمیم گرفتن برای پیشرفت بچه هاشون و رها کردنشون از یه شرایط بد بیان به کانادا، بعد کارشون زود درست میشه، بعد پدر میگه من حالا میمونم من زم. خب چرا مثلا آمدید؟ یک دو اصلا من چرا وقتی بخوام 5 سال دیگه برم چرا حالا درخواست کنم که بعدم به من بگم بیا برو، بعد بگم اگر بگم نه نمیشه پس من میرم، ولی حالا شما بعدم بمونید. من اعتراض به شما ندارم عزیز، من میخوام ببین عزیز، من میخوام به شما بگم این صورت مسئله‌ای که شما دارید تعریف میکنید درست نیست. پس من رفتم دنبال چی؟ پشتش رو ببینم. پشتش که اصلا پاک در درو، خانواده همسرم که چیزی نمیدونم، خانواده خودم که همه خوب بودن تموم شد رفت. یعنی
آقای دکتر من نمیگم خانواده خودم همه خوب بودن، بعد از اینکه من در واقع دچار مشکلات دخترم رو فهمیدم و فهمیدم که دلیل زمینه ارثی داره، خیلی فکر کردم و خیلی ها رو حالا مثلا تو خانواده خودم نمیخوام در واقع نشون داد بکنم، ولی خب مثلا من احساس میکنم الان احساس میکنم خب عموی من دچار مشکلات فراوان از این دست بود، ولی نمیخوام بگم دلیل مثلا مشکل دختر من ممکنه عموی من باشه یا نمیدونم پدر من.
ببینید من وقتی میگم عزیز من یه بچه بیمار دارم، یکی هم میخواد سر در بیاره، چرا من نمیخوام بگم عموم شاید جنگ بود، برای چه؟ ممکنه من بگید چرا نمیخواید عمومتون رو کاملا اوریان نشون میدید؟ چه که آدم بفهمید چه خبره؟ ببینید پروتکشن فریب و دروغ یعنی همین. یعنی من با بیماری بچم روبرو هستم، یکی که من میگه این قبلا نمیدونم گوشت خورده، من نمیخوام بگم گوشت خورده آخر شب چون نباید بخوره، باید سبزی میخورد. آخه عزیز من همینجا من به شنوندهای خوب عزیز و به شما اینو میخوام بگم، ما با دنیای واقعی روبرو هستیم. ما با دنیای رویایی و خیالی که تصویرش کنیم همه چیزش درسته که روبرو نیستیم. و این دقیقا مسئله بوردرلاین همینه. یعنی من یه جهانی رو میسازم که اصلا نیست. معنای دیگه اینه که شما خودتون علائمی از این رو دارین نشون. یه دختر باهوش که میتونه برای همه چیزی توضیح و توجیه داشته باشه عزیز، و این کار دستتون میده. اعتراض اول منو دیدید، چون من متوجه هستم کجا دارید میرید. به چه مناسبت من اینکه میخوام بمونم اینجا بازنشستگی رو بگم، بعد گفتید همسرم اول نمیگفت بعد گفت. چطور نمیگفت؟ یه آدمی 30 سال اینجا کار کرده یا 25 سال 27 سال کار کرده، 2 سال 3 سال دیگه کار بکنه، حقوق بازنشستگیشو میتونه خب بمونه. برای دختر شما 14 سالشه، اونم دختره، چیزی از دست نمیرفت که حالا او باید بیاد. بعد تازه شما سه تا رفتید، بعد اونجا با مسائل و مشکلات روبرو شدید، دخترتون خودش رو داره با تیغ میزنه، با چاقو میزنه. من اینا رو نادیده بگیرم که ما باریم برای زندگی بهتر در کانادا؟ کدوم زندگی بهتر؟ یعنی
من وقتی این دقیقا این مشکل رو متوجه شدم، با وجودی که نمیدونستم هنوز این مشکل بوردرلاینه، پس این گفتم برگرد.
اصلا شما بوردرلاین که نمیدونستی چی عزیز من؟ من میدم ها نه ببین قربونت، باز ببین یه جوابایی که میدی چقدر اذیت نشو، تو رو خدا اذیت نشو، میفهممت، ولی چون در بیا از این حالت دفاعی. من دخترم پسرم قش کرد و افتاده، بگم من که نمیستم. بعد وقتی فهمیدم مسموم شده بردش بیمارستان، بابا دختر من افتاده میبرش بیمارستان، من چی کار دارم؟ من که نمیخوام تشخیص بدم روش، من بچم مریضه.
که
چرا دارید عزیز من؟ عزیز من، عزیز من، من نمیدونم، صبر کن عزیز دل. شما باید رو خط رادیو، منم اینجا یه مسئولیتی دارم، من که نمیتونم بشنم. اذیت نشو تو رو خدا، که شما صورت مسئله ای که غلطه رو، این که دوتا بچه دارید بگید 17 تا دارم، من به رو خودم نیارم، بعد همینجوری ول کنم تا بعد بریم چه نتیجه فایدهش برای شما برای بقیه چیه؟ من که خودم رو مسخره نکردم اینجا بشینم. من وقتی عرض کنم 18 سال و نیمه به دوستان میخوام بگم اول و تنها و تنها دلیل من واقعیته، زندگی من با این واقعیت چرخیده و دور این محور. از شما بردید کتاب جامعه امروز، من 1975 نوشتم، 43 سال قبل اولش از خدازبایی، حرفم این است که دانشجو واقعیه. بخونید کتابا، الان میتونید سفارش بدید. یعنی میخوام به شما بگم تمام زندگی من دور این محور میچرخیده. شما وقتی لطف می تشمیرید، من که نمیخوام منو گول بزنید، شما که علیه من حرفی نمیزنید، شما که به من توهینی نمیکنید، من میخوام بگم شما ویژگی روانیتون اینه که داستانها رو یه جوری توضیح بدید، توجیه کنید که آخر کار یه چیز دیگه هست توش. خب من کمک نمیگیرم، من به شما میگم وقتی داستان دخترتون رو میگید، من میخوام ببینم این ریشه این مسئله کجاست. شما یه دفعه خط میکشید رو همه چیز، خودتون شنونده ها شنیدن، شما بشنوید، اول یه جوری وانمود کنید که هیچی. ای بابا چطور ممکنه هیچی؟ بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر در مرز خودکشی دختر نوجوان، در مرز کات کردن خودش، سابقه ارثی نداره، چطور همچی چیزی ممکنه؟ بنابراین پس یه خبرای هست، این که شما نامش رو نمیدونید، ولی میتونید بگید دایم خیلی عصبانی بود یا خیلی گریه میکرد یا خیلی آدم ترسویی بود. حالا من ازتون انتظار ندارم که لیبل روانشناسی روش بزنید، ولی حالش رو که میتونید گذاشت بید. حالا روی خط باشید، برگردید به من، فراموش کنید و به من بگید چه خبر است الان، ولی آنچه که واقعیت عزیز در بیاد از این. بعد به من میگید من راجع به عموم نمیخوام حرف بزنم، مثلا چون فکر کنید الان اونا میشنم، بعد میگن رفت رو خط رادیو آبروی ما رو برد. من نمیدونم این آبرو یعنی چیه که اینقدر همه نگران از بین رفتنش هستن، حتی اگر بچه‌هامون بمیرن مهم نیستن، این است که چند تا آدم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار که درباره ما یه نظری دارن نظرشون عوض کنم، 100 سال سیاه هر چی میخوان فکر کنن، اونا مسائل ما نیست عزیز. اینم به این دلیل عرض میکنم که ما تا زمانی که این بازی رو داریم، این گرفتاری رو تو زندگی خصوصیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، اقتصادیمون، مذهبیمون داریم. من از اونجا اومدم بیرون، چیدم باورهای عجیب و غریب و غلط من داره زیر سوال میره. من قبلا فکر میکردم که این راه حل مثلا دنیاست، حالا میبینم این راه دنیا نیست، چاه دنیاست. بعد بیا نه من میرم که نبینم اینجا چاهه، همون ترجیح میدم فکر کنم راهه. اینها مسئله من عزیز. روی خط باشید، بعد از پیام ها با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آی دکتر، من الان با صحبتی که با شما داشتم من واقعا هیچ توجیه نمیخوام بکنم و الان فکر کنید که من واقعا قبول کردم همه این اشتباه من بوده.
نه من کاری به اشتباه ندارم عزیزم، من حرفم اینه که مرتبط نیست موضوع. به من بگید الان شما الان کانادا هستید درسته؟
بله.
همسرتون هم آمده؟
بله خیلی وقت اینجا هستم.
پسرتون با شما زنده؟
نه
سب کنیم.
نه متاسفانه.
چرا؟
ایشون تو همون ایالتی که در واقع بودن هستن هنوز و یکی از دلایلش که دلش نمیخواد بیاد اینجا پیش ما در واقع رفتاری خواهرشه.
اوکی. متاسفانه نیست، یه بچه ای احساس خوبی نمی کنه، رفته یه جای دیگه زندگی می کنه. چرا متاسفانه؟ خب حالا داستان خواهرش الان 20 سالشه درسته؟
بله.
خب چه خبر هست؟
آیدوشون الان توی با وجودی که حالا اینجا خیلی خوشبختانه شرایط جوری بودش که ما برای گرفتن مشاور و اینا خب خیلی همکاری کردن، ایشون مشاور میگرفت هر دو هفته یه دفعه مشاور داشت، ولی متاسفانه نمیدونم، من میگم باورتون نمیشه که من اینقدر صحبت های شما رو در مورد این بیماری بالا پایین کردم، اینقدر گوش دادم و خیلی از چیزا رو و خیلی از علائمی رو که فکر نمی کردم مربوط به این بیماری باشه در صحبت های شما فهمیدم، ولی ایشون اصلا اعتقادی به مشاور نداشت. پیش مشاور که میگفت بلکه میگشت میگفت حالا مثلا که چی و
این مشخصه بوردرلاین عزیزم. بله. این مشخصه بوردرلاین. چرا شما اگر میفرمایید صحبت های منو شنیدید، من میگم مثلا از میسم مریض یا مراجعه بوردرلاین کار بکنم، فکرم فایده نداره. تازه منم که آخر کار گیر میافتم و گرفتار میشم، برای اینکه حتی وقتی میگم خب پس تو رو هفته دیگه ببینم، راست تو دلش میگه فلان فلان شده میخواد منو بیاره باز $200 بگیر. به همین سادگی.
متاسفانه بله، متاسفانه این مشکلات رو داره با همه این احوالات و با یعنی شما فکر کنید هر بلایی که یه دختری میتونه سر پدر و مادرش بیاره ایشون سر ما آورده. من ایشون رو مقصر نمیدونم و همیشه هم همه به پدرش میگم، میگم
نرید دنبال تفسیر و گناه. نه به من میرسیم به اون چراییش. به من بگید حالش الان چطور عزیز، چه کار میکنه؟
حالش الان آی دکتر درستش رو که ول کرد،
اصلا مهم نیست،
نتونست گرفت بشه از دبیرستان، کار درست نمی کنه، میره سر کار، یه ما سر کار دوباره میاد بیرون، شاید تا الان 6-7 کار رو همینجوری رفته و کوی کرده. متاسفانه میگم از زمانی که من فکر میکردم پدرش بیاد شاید خیلی چیزا تغییر بکنه، ولی از زمانی که پدرش هم اومده هیچ چیزی تغییر نکرده و حالا به هر حال ایشون اول خیلی تند میشد باهاش، ولی هی من میگفتم بابا این بیماره، مثل یک بیمار باهاش رفتار کن، فکر نکن یه آدم معمولی و میخواد تو رو عصبانی کنه. خیلی به قول معروف باهاش مدارا میکنیم، خیلی باهاش مدارا میکنیم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه اصلا قبول نمیکنه که بیماره و هیچ جوری قبول نمیکنه که هیچ کسی بهش کمک کنه، این مشکل هر روز به روز بیشتر میشه. یه موقع هایی میرسه به یه حالتی که میگه معذرت میخوام، من شما رو خیلی اذیت میکنم، من کلی شروع میکنه به معذرت خواهی کردن، ولی شاید از این معذرت خواهی کردن یک ساعت نمیذاره که دوباره شروع میکنه به همون کارهایی که نباید انجام بده. میگه
چیکار میکنه؟ چیکار میکنه عزیز؟
آقای دکتر رابطه های خوبی نداره، دوستای خوبی پیدا نمیکنه، دوستاش اکثرا کسایی هستن که مشکل دارن خودشون. حالا چه میدونم، میگم نزدیکترین دوستش کسی بودش که مادرش ایران بود پدرش اونجا بود، و اونم از نظر روانی واقعا مشکل داشت، به همه چی احتیاج داشت. دختر من به همه چی کشیده شده، اینجا وید استفاده میکنه از زمانی که 19 سالش شده و حالا هر چی ما به زبون میاریم میگه من ادالت هم، خودم میدونم، خودم میتونم تصمیم
بگیرم. حالا مشکل شما یک تا به حال هر چی من ازتون خواهش کنم کاراشه، یکی ماریجوانا مصرف کرد، خیلی اوکی، تو کانادا که حالا قانونی هم شده، هیچ، این که میکش خوبه، نه ولی داره میکش دیگه. چی؟
روابط سالمی نداره متاسفانه. از
همینقدر که بیماری نگیره، حامله نشه، دستوکی
متاسفانه تا مرز همون هم پیش رفت، یعنی بیماری گرفت ولی به ما از ما پنهان میکرد و ما مدت ها بعد از اینکه فهمیدم سعی کردم کمکش بکنم، به تو بردمش، اصلا بهش نپریدم که بگم تو بابا چه بلایی داری سر خودت و ما میاری، سعی کردم کمکش کنم که بتونه اون در واقع بحران رو بگذرونه. بعد از اینکه اون بحران رو گذرون، دوباره میگم که مشکل همین بارداری رو پیدا کرد و بعد از ما پنهان کرد. و زمانی من فهمیدم که یعنی احساسم این بود که حال خوبی نداره، ولی باز میگم هر چی بهش میگفتم کتمان میکرد. و موقعی که حالا به هر حال ایشون سقط جنین کرد، من متوجه شدم که واقعا مشکلش این بوده. باز سعی کردم کمکش کنم، باز سعی کردم حامیش باشم، فقط برای که میدونم
ای بسا عزیزم، نمیخوام اذیت، ای بسا حامی بودنش، اینی که در وقت یا حالش خوبه یا روابطش خوبه یا تو شرایط ای بسا بدیه بخواید بره اصلا کاری بکنی که حامله نشه، ببنده لوله ها رو، خلاص.
من واقعا حاضرم آقای دکتر،
من نمیگم میگم، نه میخوام بگم عزیزم، شما عرایز منو میشنوید، من که نگفتم اون الان بگیرم که چشم بدویم بریم، میگم روزی که در زمانهای مختلف تو شرایط خوب، تو حال خوب، تو حال بد، چون این آدم ها موج میزنن، یه جایی برید حداقل خاطر ماسته بشه که نه تنها به خاطر بچه‌ای که حتما برش بده، برای سخت جنین های مکرر ابورشنایی که کار دستش میده و برای خطراتی که داره از حاملگی فعلا ببندیتش. ولی این کار زیرکی میخواد، زرنگی میخواد، وقت مناسب بخواد، از فرصت هم بلافاصله از قبل دکترشو پیدا کنین، از قبل همه چیز آماده باشه که یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، هفت ماه دیگه حاضر شد، فرداش بتونید به اتاق عمل تکلیف کار روشن. بعدم
آقای دکتر میدونید که یه مشکلی که اینجا هست، اینجا دو بچه 19 ساله،
من که نمیگم عزیز من
بیماره یا نیست، حتی به من نمیگن
عزیز من آخه قانونو به من، عزیز من دیگه، قانون امریکا و کانادا رو تو این زمینه من نگید. من به شما گفتم به زور ببرید، من گفتم
نه
عرض من چی بود؟ چرا نمیشنوید؟ گفتم شما یه وقتی که حالش خوبه، حالش بده، قبول میکنه، نمیکنه، هرچی، خودتون، برادرش، ببرید این کار رو بکنه. من که نگفتم شما برش تصمیم بگیرید و عمل کنید. من
بحث تصمیم نیست، حتی اجازه نمیدن که ما بدونیم. یعنی فکر کنید آخرین باری که ایشون پاشکنی بیمارستان کشیده شد، من از دکترش خواهش کردم، گفتم اگه امکان داره از این یک آزمایش، چون احساس میکردم چه میدونم غیر از وید چیز دیگه مصرف میکنه، ازشون خواهش کردم یه آزمایش اعتیاد ازش بگیرن اگه اتیاد داره کمکش کنیم، و اونا گفتن که ما بدون اجازه.
معلومه درست عزیز من، باز شما میخواید قانون رو بشکنی، خواهش کردمی نیست، اون دکتری که این کار رو بکنه میتونه لایسنسش از دست بده، معلومه نباید کار غیر قانونی بکنه. منم عزیز دل، باز هنوز شما با اون ایده های ایران و باباش آمده اول باش دعوا میکنه دارید به من حرف میزنید. شما دخترتون شده 18 سال و یه روزش هیچ کاری، هیچ کاری، پس هر کاری که فکر میکنید درسته رو باید راضیش کنید، قانعش کنید. من که دارم اینقدر آشکار میگم، روزی که حالش خوبه با شما بگم ببریم این کارو، روزی که حالش بده ای بس و دسپریته، حاضر زیر بار میره، ببرید این کارو بکنید، چون شما صلاح دخترتون رو میخواید، صلاح او رو میخواید، حاملگیش مسئله است، برای که بالاخره کار دستش میده به جایی نمیرسه، تا تازه اگر یه روزی که امیدوارم نشه بچه اومد یه بدبختی رو بدبختی ها و گرفتاری خودش شد. پس من شما به عنوان پدر و مادر دنبال راه میگردیم. من دارم به شما میگم حتی برادر شاید بتونه گولش بزنه ببره این کار رو بکنه. بیش از این بگم؟ ولی من که نمیگم. شما من میگید دکتر خونهار که میدونم عزیز. من که نمیگم شما از طریق
سوال من، واقعا سوال من اینا نیست. سوال من اینه که من این دختر بی نهایت وابسته است. یعنی نمیدونم شما که میدونید اینجور بچه ها چجوری هم. هیچ کاری رو حتی کار شخصیش رو تو خونه خودش انجام نمیده. یعنی اگر من هم انجام ندم، معذرت میخوام نمیتونم بگم، ولی واقعا یک کارای اصلی و شخصیش میمونه و یه جورایی واقعا وابسته است. و من احساس میکنم اگه یه روزی من و یا پدرش نباشیم، این هم نباشه واقعا بهتره. من تمام نگرانیم الان برای روزیه که ما نباشیم.
از حال شما، شما حالتون از اون بدتره. شما حالتون از اون بدتره.
شما من الان اینجوری شدم، خیلی مقاومت کردم، من شکست، من واقعا
عزیز دل با این حرفا که مشکلی حل نمیشه. شما میخواید من بیاد رو خط از این حرفا بزنم منم هیچ سکوت کنم یا متاسفم ول کنی مسخره بازی رو، قربونت برم که من نگران اون زمانی هم که من نباشم بچه چی میشه. هرچی شد عزیز دل چرا بازی در میاری؟ چرا این دکونه ایرونی رو باز کردید که قصه داری نگران کنید آدم؟ من که دارم به شما میگم فایده نداری این حرفا رو میزنی. من الان بچه‌م داره تو آب غرق میشه، تو آتیش داری میسه، میگه من نگرانم که در آینده وقتی اومد اگر یه آتیش بزرگتر اومد. خب الان شما مشکل دارید، الان شما باید این بچه رو مقاوم کنید در حدی که میشه، یک در مقابل حاملگی، دو برای یه مواردی میشه واکسنای زد، کارایی کرد که برخی از بیماری‌های مقاربتی یا زهرمارایی از این قبیل رو نگیره. خیلی خب باید رفت دنبال اونها، یعنی یه کاری که مطمئنید مفیده. نگرانم که در آینده ما نباشه. برای تو خونه چیکار می‌کنه؟ هر کاری می‌خواد بکنه بکن. یه آخرش اینه که آدم فکر می‌کنه که هرچی هر کاری که ایشون می‌کنه یه دو آدم تو دنیا هستن انجام میدن، یه دم دارن ازشون مازن. اینم دختر شما. ولی اینکه شما بخواید اینو درستش کنید به راه بیاریدش که کار شما نیست عزیز. اون دوا و دکتر می‌خواد. بعد شما برگشتید من گفتید دو هفته یه دفعه میره دکتر. این که کار نشه. یه بیماری با این گرفتاری دو هفته دفعه بره دکتر یه ساعت میشه.
آقای دکتر من با این که میدونم تفسیری نداره روام چه میدونم مشاوراتش و اینا، من و پدرش شروع کردیم، حالا با کمک های تزمیده گرفتیم شروع کردیم، ما داریم میریم کلاس های دی بی تی که بتونیم حالا یه سری تنش ها رو کمتر کنیم، یه سری مهارت ها رو به دست بیاریم که بتونیم باهاش برخورداری داشته باشیم که اون در واقع حالت هیجانیش خیلی زیاد نشه. من و پدرش داریم الان این کارو میکنیم. ما هر هفته داریم میریم کلاس و سعی میکنیم مهارت ها رو.
ای خدا عزیزم نرید دوره این نچرخید، قربونت برم. من چی کار کنم شما رو؟ واقعا شما که عزیز من این موضوع شما رفتنتون به کلاس و نرفتنتون یکه در مقابل خطر بچه تون که 99. چرا بی خودی رو اون میچرخی؟ این شده موضوعی که رو با توضیح بدیم. فرزند شما بهترین کار اینه که یه شرایطی فراهم بشه، حتی یه دکتر خوب یه زمینه فراهم کنه، حالش اینقدر بشه برید بسترش کنید بیمارستان اجباری اونجا بخوابونید که نتونه بیاد بیرون، که نتونه بیاد درد سر درست کنه، که اونجا بتونن شاید بهش برسن کمکش کنن. عزیز یه راه حل اصولی اساسی میخواد، نه اون گونه که با نگاه شما میخواید مسائل حل کنید. اصلا راه شما با راه من بسیار بسیار متفاوته. ای پسر من بود دختر
ده
آخه شما گوش نمیدید. آخه عزیزم تو سر همه چی اعتراض داری. مرفم این است که اصلا چه مهمه که شما کلاس میدید؟ کدوم کلاس میتونی شما کار کنید؟ 5 تا روان پزشک و روانشناس هم میتونن دختر شما رو اداره کنن. دختر تو مکسی توی خونه که 5 تا زن و 5 تا مردن روانشناس و روانپزشک. اونا نمیتونن درستش کنن. شما با پدرش باید به کلاس یاد بگیرید درستش کنید. میگید من عزیز من شما میگید میگم خیلی خوب ولی تمومش کنید نه اینکه توضیحات بدید. من دارم به شما میگم توی مریضی با این حال دو هفته دفعه رفتن یه ساعت بلوی کشه اصلا خنده داره مثل من فوت کنم بخوام هوای لس آنجلس رو عوض کنم، این که کار روان درمانی نیست. من دارم به شما میگم یه شرایط و وضعیتی پیدا کنید، یک حامله نشه، دو برخی از بیماری های مقاربتی رو نگیره، سه شرایط فراهم شد بره بستری بشه اجباری، برای که این تنها راه شماست و الا میره تا همه رو از هم بپاشه. تازه من هنوز باور میکنید با وجودی که با شما این همه حرف زدم هنوز دقیقا نفهمیدم چی میکنید؟ یه چیز شما من گفتی یا دو تا چیز، یک مریوانا میزنه که اصلا چه اهمیتی داره برای یه همچی آدمی، دو با روابط مختلف داره خود داری، سه مثلا خونه به خودش تو خونه نمیرسه نرسه. اینها که مشکلی نیست که شما براش قوقا بپا کنی، ما با مسئله مرگ و زندگی روبرو هستیم عزیز.
آقای دکتر آخرین باری که خودکشی کرد از طبقه سوم پرید پایین. البته اینو بهتون بگم که هر موقع که خواسته که حالا یه دوری خودکشی بکنه فقط برای جلب توجه ما بوده
عزیز من. باز خانم دکتر، خانم متخصص، تمام آدمایی که خودکشی میکنن و میمیرند همیشه دلایلی دارن، همیشه به دنبال هدفایی هستن، حدیفه همیشه میخوان از پدر و مادرشون انتقام بگیرن، همیشه میخوان نمایش بدن، همیشه میخوان کسی رو تهدید کنن. ولی من که نمیتونم سر این موضوع برای بچم بهانه بگیرم که هدفش این یا اون بوده، مرگش برای من مسئله است. چرا میخواید بگید که این اگر این کار کرده؟ آدم ها از دو تا پله نمیپرن پایین که پاشون درد بگیره، یه بچه از طبقه سوم میپره پایین برای مثلا میخواد کسی رو تحت تاثیر قرار بده، اصلا بخواد بده. یکی من بگه من میخوام نشون بدم چه جوری از آسمون میام پایین، همه رو میخوام تحت تاثیر، هیچ کس داره این کار نکرد، بعد میگه خب بذارید بکنین، یه هدفش اونه. من برای به مرگش فکر میکنم عزیز. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز.
من با راهنمایی که شما فرمودید تکلیفم با دخترم الان در حال معلومه، ولی مشکل اساسی من الان اینه که به هر حال ایشون با ما داره زندگی میکنه، مشکلاتش رو ما به طور مستقیم با مشکلات ایشون درگیر هستیم و یه جورایی احساس میکنم که زندگی ما هم شدیداً تحت تاثیر این مشکلات قرار گرفته. ما نه زمانی رو داریم که با در واقع بتونیم با هم بگذرونیم با همسرم، حتی کمترین زمانی رو که ما میتونیم با هم داشته باشیم که بریم بشینیم میدونیم یه جایی فنجون قهوه بخوریم رو وقتی میشینیم تمام فکر و ذکرمون اینه که این الان کجاست، این الان چی کار میکنه.
معلوم همینه عزیز من. عزیز من، من اگر بچم توی بیمارستانه داره میمیره که من وقت برای خوردن قهوه ندارم، قهوه معنایی نداره، جایی هم نمیتونم برم بشنم ذهنم رو خالی کنم. عزیز، بیماری های مثل اسکیزوفرنی وقتی وارد مرحله فعال یه فازی مثل دو قطبی یا بوردرلاین میشه تا همه رو از هم نپاشه و از بین نبره آروم نمیگیره. اونو میدونم عزیز. شما اصلا از زندگی عادی صحبت نکنید، مثل من برگردم بگم یه شهری زیر بمباران هواییه، ما میخواستیم بریم سینما، حالا نمیدونیم بریم نریم، تو سینما راحتیم، همجوری بم داره میاد میرزه روشن. وقت این حرفا نیست عزیز. شما به من الان یه چیز دیگر باز برای اضافه، الان ضرری خطری آسیبی که به شما به خودش ظرف یک هفته یا یه ماه گذشته زده چی بوده؟ یعنی چی کار میکنه که شماها رو اذیت میکنه و
خودش رو؟ این آسیبی که خودش زد آقای دوستان هنوز که درگیرش بود که هنوز که هنوز ایشون خون ریزی داره، هنوز این بابت اذیته و خب من بحانی مادرم اذیتم
خب مردم
بچم.
خب معلومه که خب عادیست، چیز عجیب و غریبی نیست. از به من میگید این سخت جنین رو کرده، خون ریزی داره، میگم بله، خود این نشون دهنده اینه که حالش هم خوب نیست، حالت عادی نداره. دوم نشون دهنده چیز دیگه است، شاید یه ذره بیشتر به خودش بیاد که این کارهایی که داره میکنه اینقدر همه رو و خودش رو آزار میده.
من از مصاحبه‌ای که باش کردم میدونم که شما میدونید که صحبت کردن خیلی روی اینا تاثیر نمیذاره، یعنی در آن واحد ممکنه طرف بگه آره من اشتباه کردم، ولی بعد دوباره به همون کارش ادامه میده. الان مثلا چیزی که اذیت هم میکنه اینه که وقتی میبینم مثلا ساعت 3 شب یه دفعه خونه میزنه بیرون. من میدونم 3 شب آدم با یه دوست نمیره بیرون، یعنی کسی که 3 شب آدم میبره بیرون بس اینه که مثلا یه تفریح داشته باشه. نیست وقتی ایشون سین استشاب از خونه میزنه بیرون انقدر من اذیت میشم، همش میگم نکنی رو باره بلایی سرش بیاد که از این که هست این سلامتی که الان نداره من تراسیم بشه. اینا من اذیت میکنه. ایشون الان داره مالی خیلی به مزهر داره، خیلی آی دوتو کارت الان یه جوریه که ما کارت های نواقع اعتباریمون رو 24 ساعته قایم میکنیم از دستش، یعنی یه جایی میذاریم که نتونه پیدا کنه. به عنوان مثال یک دفعه یکی از کارت اعتباری رو ما رو برداشته بود، در عرض یک روز، فقط در عرض یک روز 1300 دلار ازش استفاده کرده بود. چه میدونم انواع اقسام کفش و کیف و لباس و چیزی که اصلا شاید نیاز نداشت، ولی خب من میدونم که این بیماری یکی از چیزاشون خریده، یکی از چیزی که ارزاشون میکنه خریده. یا مثلا چه میدونم در میره کار میکنه آی دکتر، آخر هفته که حقوقشون مثلا میگیره اگه 300-400 دلار هم میگیره، یه دفعه میبینی 300 دلارشو میده به یکی. و پیش میگم خب ببین تو خودت نیاز داری، تو متصل میرد ما پول میخوای، چرا 300 دلار رو میدی به کسی؟ چرا همون رو هزینه برای خودت نمی کنی؟ این کار اینجوری میکنه و واقعا ما از نظر
یه سوالی ازتون بکنم، فقط سوال. نه شما هنوز عمق مشکل رو بهش توجه، فقط نظرتون رو میخوام، چرا برش نمیگردونید و نمیرید یه جوری رازش کنید برید ایران؟
اون دفعه که ما رفتیم ایران من 1 سال ایران بودم با ایشون و متاسفانه دوباره با اصرار اچید خودش، یعنی دیگه یه جوری عرصه رو به همون تنگ کرده بود که و متصل میگفت من دیگه اینجا نمیتونم زندگی کنم، من دیگه چون
میدونم عزیزم من آخه پشتشو دارم، پشتش این که اونجا با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره شاید بشه بستریش کرد که نتونه بیاد بیرون. ای واقعا زندگی، ببینید این چیزایی که شما میگید همش بده، بده، خیلی هم بده، ولی با توجه به نوع مشکلاتی که او داره اینقدر بد نیست که 3 وشب میره بیرون، میره چون 3 بعد از ظهر هم میتونه بره، 10 صبح هم میتونه. شما هر اتفاقی که 10 صبح و 3 بعد از ظهر 3:30 شبه تقریبا برای اینجور آدم ها شبیه همه، پس اون فرقی نمی کنه که شما سر اونا حساسیت نشون بدید. به من میگید کارت اونو باید پنهان کنی، من جای شما باشم غیر از یه دونه کارت که با خودم ممکنه نمیدونم آویزونشم بکنم همه رو کنسل میکنم.
واقعا همینطوره، ما الان فقط یک
خیلی خوب بسیار خوب عزیز من، پس ما یه راههایی داریم برای بستنش، ولی عرض من اینه که تا شما نپذیرید که باید یک کار اساسی که فعلا ضروری به نظر نمیرسه رو انجام بدید گیرید. میدونید این یه در حقیقت جنگ اول و آخره که شما باید بکنید. بله و حرفایی که شما میزنید تنها بوردرلاین نیست عزیز، بیش از بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردره، یعنی یه زمینهای سایکاتیک و روانپریشی، ماجرای مواد مخدر، یه مقدار میل به خود تباهیه، زمینه خودکشیه، ابدا انتظار شرایط عادی از یه همچین وضعیتی نمیشه داشت. به همین جهتی که رفتن ایران که غیر عادیه، ای بسا صلاح هر چهار شماست، برای اینکه اونجا میتونه مشورت کنید، شاید کسانی باشن به هر حال به دلایلی که راجع به ایران من و شما میدونیم بتونن کاری بکنن که خیر و صلاحشه، ولی تو امریکا یا کانادا اسمش هست غیر قانونی.
تنها چیزی که ایران لافتن من اذیت میکنه اینه که من باید هر روز برای همه کارهای این به همه جواب بدم. این خیلی از خوابم بیده که من بخوام هر روز توضیح بدم به همه.
به همه یعنی کی؟
به همه خانواده میگم.
به تمام این خانواده میگید ساکت، تلفنتونم قطع میکنید، خونتونم درشو میبندید، جواب در خونه رو میدید. چرا باید جواب بدید؟ چرا؟ ببین عزیز، شما هنوز میخواید زندگی عادی رو ادامه بدید، یعنی اگر خواهرتون یا برادرتون زنگ زد باید بهش توضیح بدید. خب برای که این زندگی عادیه، شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. من از اولم هی دارم به شما میگم در بیاد از این، پس این که من با جواب بدم. من اگر بچه من بود، من اگر بودم میبردمش ایران برای که اونجا راه داشتم کمکش کنم. اینجا قانون که درسته در بیشتر موارد، ولی تو موارد استثنایی درست نیست، قانون فایده ای نداره. من چی دیگه میتونم بگم؟ بنابراین یه ذره با دکترتون، با کسانی که هست، با ایران مشورت کنید. آدمای آگاه، نه آدمای ناآگاه، دکتر، روانشناس، روانپزشک ببینید چی به شما میگه. بله من باورتون میشه هنوز نمیدونم فرزند شما علائم و نشانهای بدیاش چیه. اون چیزایی که میگید امروز 70-80 درصد جوانای عادی که دارن سر کار میرن، عروسی هم میخوان به زودی بکنن، دارن میکنن. مواد مخدر مصرف میکنن، روابطی دارن، خرجای بیخودی میکنن، دو سه واسه میذارن میرن بیرون، اصلا نیست کی میان. ولی اون چیزی که دختر شما رو متفاوت میکنه ماجرای خطراتی است که برای خودش و شما و دیگران به وجود میاره و یه مقدار کاری غیر قابل جبرانه. به همین جهت است که من به شما میگم از نظر اینکه حامله بشه از کار بندازتش، در مقابل برخی از بیماری ها امروز واکسنایی هست، چیزایی هست که مقداری کمک میکنه، از اون بابت کمکش کنی. ولی بعد وقتی دنبال یه راه حل میگردم میگم رفتن ایرانم یکی از اونا ممکنه باشه، من که نمیدونم، ممکنه باشه. بنابراین به همه اینا فکر کنید ببینید چه میکنید.
تنها چیزی که من اینجا الان احساس رضایت ازش دارم اینه که هیچکی بهشتی کار نداره.
خیلی خوب، شما ببینید عزیز من، من چرا ما اینقدر ملت بدبختی هستیم که وابستگی و مهرطلبی ما سبب میشه که فکر کنیم بزرگترین مشکل ما اینه که مردم با ما راجب ما چی فکر میکنه. اون گرفتاری من خیلی ها برخی از اوقات خیلی ها به حساب خودشون آدم رو میترسونن از این که چه میکنن، آخرش این که نظر مردم راجب شما عوض میشه. اون زمانی که خوبه فایده ای نداره، چه رسه به وقتی بده که فرقی نمیکنه. عزیز نگه خودتون رها کنید، به هر حال مشورت کنید. متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال اگر داستان شما برای شما مفید نیست، حرفای من یه ده دیگر رو شاید به هوش بیاره در ارتباط با موضوع و مسائلشون، ولی به هر حال امیدوارم یه گشایشی پیدا بشه.
آقای دکتر میشه فقط بفرمایید من برای خودم الان باید چیکار کنم؟
دکتر خوب خوب میخواد، شما دکتر روانشناس خوب خوب، من میگم کدوم شهر کانادایی؟ ایرانی ها تو شهرهای بزرگ هستن، کوچیک نه ولی تو بزرگ هستن عزیز. حضوری باید باید شما
دکترها به من اینجا قرص دادن برای اینکه یه مقداری،
ولی بیش از اون میخواید. شما نگاهتون رو باید عوض کنید عزیزم. شما دید من با شما سر نگاه و نظرتون مسئله دارم، برای که اصلا این طریقه نگاه کردن به دنیا نیست. برحال موضوع
باشه.
خواهش میکنم
از این که تحمل کردن.
نه عزیزم، من متاسفم به خاطر همه حرفایی که مجبور شدم به شما بزنم. برحال مواظب خودتون باشید. به دختر شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو.
بفرمایید عزیز. بفرمایید.
سلام آقای دکتر. وقتتون بخیر. خوب هستین؟
من خوب خوب. بفرمایید.
خیلی ممنون که وقت گذاشتین و به همه بالاخره کمک میکنین و صحبتهای همه رو گوش میکنین و با صبوری تمام جواب میدین. سوال من راجع به خودم و همسرم هست. حدودا 2 هفته هست که برسر یه اتفاقی ما یکم زندگیمون از حالت نرمال عادی خارج شده. ما تو امریکا زندگی
نه سب کنید. هر به چند سالتون عزیز؟
همسرم 39 سالشه و من 37 سالمه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودا 8 سال هست که ازدواج کردم.
فرزند چی دارید؟
یه دختر 4 ساله دارم.
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من توی ایران لیسانس گرفتم و همسرم هم همینطور. حدودا 5 سال هست که به امریکا مهاجرت کردیم و خب اینجا از اول شروع کردیم و خدا شد الان همسرم کار میکنه، من کار میکنم، زندگی معمولی خوبی داریم. قبل از این اتفاق هم مشکل خاصی با هم نداشتیم، یعنی زندگی خوب و عادی با هم داشتیم، ولی الان
میرسیم به نبذین. من هنوز یک دو سال دارم. به من بفرمایید هر دو فرزند چندومی؟
من هر دو فرزند اول هم.
از چند تا؟
از 3 تا.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید با هم ازدواج کردید؟
حدودا ما 6 ماه با هم در 6 ماه اومدن و آشنا شدن با هم.
صداتون یه دفعه خراب شد عزیزا.
الو جانم.
یه ذره صدا خراب شد، یه جای حرکت کردید نکنید.
نه حرکت.
چه مدتی با هم آشنا بودید ازدواج کردید؟
ما 6 ماه با هم دوست بودیم، بعد از 6 ماه خانواده ها با هم آشنا شدن، یه 4-5 ماه دوباره با خانواده هامون رفت آمد کردیم و بعد نامزد کردیم و 1 سال بعد هم ازدواج کردیم.
آیا هر دو مطمئن بودید داره ازدواجتون؟
بله.
خانواده هم هر دو موافق بودن؟
بله.
اوکی. حالا که آمدید اینجا تو رشته و کار خودتون هستید یا دارید یه کارهایی میکنید که به هر حال درآمدی داره و باید زندگی میکنید؟
نه اصلا تو رشته نیست، خودمون تو رشته و کاری که داشتیم نیستیم، کاملا متفاوت.
شما به مجردی هم که آمدید اینجا تصمیم گرفتید بچه دار بشید و حامله شوید و بچه ها؟
بله، تقریبا چند ماه بعد از ورودمون من باردار شدم، چون خب سنم داشت نه سال
من متوجه. آیا هدفتون کمی یه دونه بچه رو داشته باشید؟
حالا دقیقا موضوعی که میخوام الان مطرح کنم در همین رابطه
هست. حالا دیگه در اختیار شما، سر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه
بدید. تقریبا 1 سال پیش من دیگه به شوهرم گفتم که چون دخترمون دیگه 3 ساله داره شده و اینا، ما یه بچه دیگه داشته باشیم و اینا. ایشون کلا خیلی موافق نبودن، ولی به هر حال تقریبا 1 سالی پروژه توی کشیم و خب ایشون حالا نباید رضایت تمام، ولی خب من به خاطر توضیحاتی که بهشون دادم و گفتم خب معمولا چیزایی که بر اساس چیزایی که شنیدم از روانشناسا اینا، خب بچه‌هایی که یه دونه هستن در آینده مشکلات بیشتری خواهند داشت، از فرزندی هم مشکلات خاص خودشو داره و اینها. خلاصه ایشون راضی شدن که ما یه بچه دیگه ای داشته باشیم. من الان باردار هستم و 10 هفته هست. اما 2 هفته پیش برسر یه سری مشکلاتی که داشتم رفتم دکتر رو خیلی امرجنسی مراجعه کردم به دکتر، اونجا که سونوگرافی انجام دادن به من گفتن که شما 2 قلو بار دارید و من و همسرم اصلا شوک شدیم، چون واقعا سر همون 1 دونه بعدی هم ما خیلی همسرم قبول نمی کرد و زیاد راضی نبود و بعد که شنید خیلی ریاستی می کنید ما اصلا نمیتونیم دوتا بچه داشته که ما اصلا نمیتونیم دوتا بچه رو هندل کنیم، بچه ها رو بنداز و نمیتونیم و من هی گفتم نه خب نمیشه، خب یکیشو نگه داریم یکیشو بندازیم. و من خب با چند تا دکتر صحبت کردم، گفتم اصلا هم چیز امکان پذیر نیست، اصلا اینجا این کار نمی کنن، چون به هر حال احتمال اینکه برای اون یکی بچه هم مشکل پیش بیاد خیلی زیاده. و الان من سر یه دوراهی موندن که ایشون میگه مثلا از لحاظ هزینه از لحاظ امکانات ما باید بتونیم بهترین امکانات رو به بچه ها بدیم، ما نمیتونیم.
اصلا قرار نیست شما بهترین امکانات رو بکسید، برای اینکه اگر اینجا صبر کنید خب ایشون حرفش بیخود. بهترین امکانات رو بدیم، بهترین امکانات یه پدر و مادر سالم و عاقل و واقع بینه اونا دارن. الان دخترتون داره؟ عزیز من آدم ببینید، آدم میتونه بگه من بچه نمیخوام، نگرانم، هزینه‌های زیاده، درد سر داره، من میتونم بفهم. ولی ما از اونجا که میخواییم بهترین را بدهیم، بنابراین حالا دیگه نمیشه. آخه سقط کردن خودش به شما سیبار میزنه. دو تا بچه رو از بین بردن یه مقدار مسئله است. یه دونه بچه تک شما خودش گرفتاری داره. هزینه دو تا بچه شما هم اگر یه دونش راضی بودن ایشون دومی 30% میبره بالا. از در وقت و انرژی هم در بلند مدت اونقدر فرقی نمیکنه. به من میگی دو قلو کارش خیلی خیلی سخت تره، حتما برای 20 ماه اول یا 2 سال اول اونم میتونم بفهمم که آدم میتونه رعایت کنه. ولی حالا که ایشون رضایت دارن، حالا که حامل شدی، سقط یکیش که گفتید اگر مشکل نباشه، بی خطر نباشه، غیر ممکنه. بنابراین بعدم شما 37 سالتونه، اگرم اینا رو سقط کنید به این احتمال که بعدی یه دونه باشه، اینا دیگه خیلی مجبورم بگم خودخواهی عزیز. یعنی من یه باورها و اعتقادات و نظریاتی دارم و بر مبنای اون میخوام زندگی کنم. میشه اینو فهمید، ولی مادام که دیگری نباشه که شما هستید و دو تا خانواده و دو تا بچه و حتی دخترتون که الان هستی، شما نمیتونه تنهایی سرش بندازه پایین و اون اظهار نظر بکنه، تنده. و بعدم به هر حال نشون دهنده اینه که اون احساس خوب و رضایت رو از خودش، از زندگی، از ازدواج نداره. میشه یه ذره اگر حرف خاصی اونجا میخواید به من بزنید بده، چقدر ایشون از زندگیش و از حضورش در امریکا و اینا راضی و خوشحال؟
از حضورش راضیه، اما متاسفانه کلن ایشون همیشه اینطوری بوده که همیشه از زندگیشون، حالا با تمام پیشرفتایی که داشته، همیشه ناراضیه. یعنی هیچ وقت توی هیچ دوره از خودش احساس رضایت نداره. یعنی همیشه خوشی با دیگران مقایسه میکنه، همیشه میگه اون از ما بهتره، اون یکی خونه خرید، ما هنوز نخریدیم، دیدی اون اینطوری زد، ما نتونستیم، ما به هیچی نرسیدیم. مثلا من کلن سعی میکنم آدم خوشبینی باشم. مثلا
اصلا آدم خوشبین مطرح نیست عزیز دل. شما نگاه کنید. نه اصلا به جنبه خوب نگاه نمیخوام بکنید. مقایسه بیماریه و گرفتاریه. آدم بالاتر باشه احساس بدی میکنه، پایین تر باشه احساس بدی. روزی که آدم اساس کارش بر مقایسه و بعدن ناچار مسابقه و رقابت شد، تو زندگی بهترین رو هم داشته باشه گویی که بدترین رو داره. این بازی بدیه. این نگاه همسرتون غلط عزیز.
همیشه به من میگه تو آدم خانه هستی، تو به هر چی که تو اصلا پیشرفت نداری. میگم مگه میشه کسی مثلا مگه یه خونه آنچنانی کسی هست که بگه من دوست ندارم؟
نه، این بحثا فایده نداره. نه ببینید عزیز، ببینید، قناعت یعنی من کار و کوششم میکنم با اونچه که نتیجه و پیامده، یعنی ریزالت و کانسیکونس، قانعم. نه اینکه من قانعم، نه، همیشه آدم باید بیش از اونی که داره بخواد تا بیش از اونی که هست بشه. اونو میفهمم، ولی نه با هرس، نه با مقایسه، نه با مسابقه، نه با آسیب به خود. اونا درست نیست. یک، دو، ماجرای امروز از نظر علمی میدونیم رشد با شادی، با لذت، با رضایت، با حزوکه، با خوشنودی، با خرسندی، با امنیت، با آرامش و آزادی کاملا ممکن. هیچ قرار آدم درگیره جنگ رقابتی باشه که پیش بره، برای که اونجا تازه هیچ وقت تو زندگیش موفق نیست، حتی به بالاترین برسه برنده است. این تفاوت رو من بارها عرض کردم. روزی که کسی سلامت فیزیکی و روانیش رو خراب میکنه، هزینه میکنه، روزی که من 5 سال 10 سال از عمرم کم میکنم ولی دکتر میشم، من در اینجا آدم برندهی از نظر مدرک تحصیل، ولی آدم موفقی نیستم، آدم بدبختیم یا آدم شکست خوردهیم. برای که 2 سال 5 سال عمرم رو دادم، مضطربم، افسردم، خشمگینم، ناراحتم، احساس بدی میکنم، ولی دکترم شدم. روزی که ما ملاکمون یه جنبه خارجی و بیرونی داره، گرفتارم. الان همین حرفی که من با شنونده عزیز قبلی گفتم، این قصه این که من برگردم میرم جواب مرجیگران رو چی باید بدم؟ مثلا شما فکر کنید دیگرانی که حتی نزدیکترین ما هم باشن، مرده و زنده ما براشون به دلیل اینکه باید ناراحت باشن معنا داره. اون اصلا مهم نیست که بر سر من و مثلا بچهای من چی، مهم اینه که من برادرم یا عموم یا همسایه‌مون راجع به من چی فکر میره، فکر برش بخواد فکر کنه. الانم حرفی که زده میشه مسئله ای نیست که آدم پیش نره، آدم پیش میره، ولی نه با حرص، نه با استراب، نه با غم، نه با خشم، نه با نگرانی. اونش خرابه عزیز. بله، و حرفشون به شما این که شما قانعی، خیلی خب، شما بیاید اصلا این کار رو بکنید که بچه نداشته باشید. اگر نمیداشتید، حتی هم یه دونه هم نمیداشتید، حالا دوتایی میرفتید، به جایی که خونتون نمیدونم 500 هزار دلاری باشه میشد 1,000,000، به جایی که اتومبیلتون 30 هزار دلاری بود میشد 95 هزار دلاری. تفاوتش چی؟ برخی از وقت هیچی، هیچی. ولی به چه هزینه ای؟ مسئله این مقایسه است. بنابراین یه مقداری تو این زمینه باید واقع بین بود، یه ذره نگاه دیگری داشت. ایشون این احساس رو که من یه دونه بچه دارم که نه خواهر داره نه برادر، و بعدش هم به خاطر اونا یه مقدار خطرات و آسیبا و ضررا و زیانا اینجا داره، اینا مهم نیست. ولی مهم اینه که ما میخوایم خونه مال خودمون باشه، در حالی که خونه اجاره است، در حالی که بسیاری از اوقات خرید خونه یه اشتباه بزرگ و اجاره خونه یه انتخاب و تصمیم درست. مگر اینکه ما هنوز یه، ببخشید اینو جسارت به همسرتون نمی کنم، یه عقب ماندگی ذهنی 200 ساله داریم که آدم باید خودش خونه و زندگی مال خودش باشه. این مال خودشه مهمه، یه برداشتی مربوط به یه مردمانی مال یه جهان دیگه. امروز شمایی که تو امریکا هستید، آدمی که اعتبار داره، کردیت داره، کیه؟ آدمی است که یه عالم قرض داره. ای ده میلیون قرض داری، از یه میلیونی اعتبارتون بیشتره. ای 500 میلیون قرض دارید، از یه 10 میلیونی وضعتون و اعتبارتون خیلی خیلی بهتره. دنیا عوض شده عزیز. اون دنیایی که برگری بگیم ما شب اگر 1 دلار قرض داشته باشیم خوابمون نمیبره، اینا مال اون زمانی بود که کسی که طلبکار شما بود حق داشت همه زندگی شما رو ببلعه، حتی در یک کشوری مانند ایران هنوز چون طلبکار شماست شما رو بندازه زندان. این برمیگرده به اون قواعد و قوانین مال یه دورانی که مال اقتصاد امروز و دنیای امروز نیست. بنابراین ما یه چیزای عوض شده، این که خونه خودمون باشه، یه خونه نداریم، اونو ببین خونه داره، خب داره که داره، فرقش چیه؟ ای بس تا بسیار از وقت وقتی من تو خونه اجاره‌ای باشم خراب شد، زنگ میزنم بیا درستش کنی، خونه خودم که خراب میشه توش گیر میافتم، حالا باید یه خرجی هم بکنم، اصلا به کی زنگ بزنم؟ یه گرفتاریست، ای کاش اجاره بود، زنگ میزنم صاحب خونه میمد درستش میکرد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، چه مدت چی فکر کردی؟ یا هر چیز که دلتون میخواد میتونیم با هم راجع بهش کمی صحبت کنیم. جان،
حالا الان سوالی که من از شما دارم، یعنی بعد از این اتفاقایی که افتاد، بحث انداختن بچه مطرح شد و من مخالفت کردم و بعد دیگه کار به جای باریک رسید و همسرم به من گفت اگه این دو تا بچه رو نگهداری اونا از میان و بیان، من از اون ور میرم و تو میسته تا بچه. و خلاصه خیلی، یعنی اصلا اوضاع خیلی متشنج شد و من اصلا از لحاظ روحی و اعصابی کلا به هم ریختم و موندم توی برزخ. و البته الان یکم خب اوضاع آروم‌تر شده و حالا دیگه الان اون بحث مطرح نیست، اما من موندم توی برزخی که اگر من این بچه ها رو نگه دارم، خب اگه
کوچکترین اتفاق بیفته
پس
فردا هم تمام میشه. اون اصلا مهم نیست. صبر کنید، همینجا بیستید، به دوانه شما میشه مثل ایشون. من بچم رو ببرم بیرون، همسرم بگه این میبری بیرون اینجوری اونجوری میشه، من باید باید نگران باشم که بچم اینجوری اونجوری شد یا نشد؟ این که اگر شد بعد میگه تو کردی، بگه اینقدر بگه تا تا کرولال بشه. عزیز دل، تو نگران این هستی که اگر یه روزی این اصلا بیا بچه‌ها فرض کن با یه هرچی پیدا شون برمیگره میگه تقصیر تو بود، صد درصد. من دو تا بچه ببین عزیز، ما در زمانی که تصمیم میگیریم مهمه که نیتمون چیه، هدفمون چیه، انگیزمون چیه، کارمون درست یا غلط. جواب بد غلط، تو میای اصرار میکنی من به خاطر محبتی که تو به من کردی من میخوام بچه های تو رو ببرم شام، منم میگم به اصرار تو میگم بیا، تو میبری تصادف میکنی بچه های من تصادف میکنن یا بچه‌م تصادف کنه فلج بشه، تقصیر توه؟ تو خواستی بچه های منو فلج کنی؟ تو که نیت دین نبود، تو نیت دین بود که حالا که من مثلا به تو محبتی کردم تو یه جوری جبران کنی، حالا این اتفاق بد افتاد. برای که ما تو همچی دنیایی هستیم. ولی من بارها شده دوستان رو خدمت من اگر بچه های ما بزرگ شدن اینو گفتن چی میگه برو هر دادگاهی که میخوای برو شکایت، برو دنبال کاره. بچه های من بیان بگن پدر تو چرا این کار که میخوام کردم کردم، بگن اشتباه بودم، اگر اشتباه کنم اشتباه بودم، اگر بیش از اون بودم هر کاری میخوای بکنی برو بکن، برو چکار کنی. ما که قرار نیست، شما باید نگران این باشید که بچه هاتون سالمن یا نیستن، خوبن یا نه، مشکلی دارن یا ندارن. نگران هستید که اگر یه روزی یه چیزی شد بعد همسرم میگه تقصیر تو بود، خب بگی.
آخه شما نمیدونید چه فشاری رو منه که ما نمیتونیم ستاره هم
دارن. نه من اونو میفهمم عزیزم، حرف همسرت بی خودی نیست، ولی عرض من اینه که شما الان سه نفری، وقتی بشید پنجتا، خرجی که اون دوتا روی شما میذارن مثلا 20-25% بیشتره. این 20-25% یکی باشه 20%، دوتا باشه 25%، شما دارید چونه میزنید سر 95% 95%، و فقط کافی زدم یه ذره خودشو جمع و جور کنه اون 95% میتونه اداره کنه، یا کار بیشتری بکنه 5% بیشتر در بیاره، یا لباس 5% ارزان‌تری بخره به جای 100 دلاری 95 دلاری بخره.
خب دقیقا حرفیتون اینه که چرا ما کیفیت زندگیمونو به خاطر دو تا بچه بیاریم پایین که فقط دو تا بچه دیگه داشته باشیم.
کاملا حرف ایشون درسته، 100% حق با ایشونه، ولی اگر شما حامله نبودید 10 هفته عزیز من، ما با در خلع که استدلال نمیتونیم بکنیم. برای چه کیفیت زندگی من به جای لباس پیرن 100 دلاری 95 دلاری کیفیت زندگی من افتاده؟ اون ابلهی که تشخیص بده کرا به پیرن من 100 دلاری 95 دلاری و کیفیت منو پایین بکشه کیه؟ خودم. عرض من به شما اینه که در یه خانواده 4 یا 5 نفره نقشه بچه دیگه 5% 7% هزینه شما رو میبره بالا، ولی در بلند مدت وقت و نیرو و انرژی نیست، بعدم 3 تا بچه دارید نه یه دونه. به علاوه این بحث رو ایشون میتونست قبلا بکنه که ما با توجه به شرایطمون اصلا درست نیست 3 تا بچه داشت باشیم. شما میپذیرفتید، منم که میپذیرفتم. دومی رو فکر کردیم باشه، ولی حالا شده 3 تا. دست شما که نبوده، شما که به عمد این کار رو نکردید. یه اتفاقی است که میتونه بیفته مثل هر حادثه دیگری در جهان، یه احتمالاتی داره و این احتمالات مثلا 3%، 5% افتاده، به جای یه قلو دو قلو شده. اتفاقا کار سخت و سنگین با شماست، اون کسی که باید نگران کشیدن این بار باشه که سخت و سنگینه، که اساسش رو شماست. ایشون 10% داره، 90% رو شما دارید. علاوه شما من میگید یه دونه بهتر از دو قلو بود، کاملا درست میگید و ایشون خیلی بیشتر درست میگه، ولی واقعیت رو چی کار کنیم؟ برای کیفیت زندگی، کیفیت زندگی در کار نیستم. کیفیت زندگی در این که من یه ماشین 20,000 دلار یا 25,000 دلار شه که اون که کم میگه، یه لباس 100 دلار 95 دلاری که کم میگه، حتی وقتی که صرف میکنم کمیته، مهم اینه که اون احساس، اون لذت پدری، مادری، فرزندی، داشتن یه خانواده، اونا کیفیته. خب اگر اینجوریه که آدم ها یک قرار نیست ازدواج بکنن، دو قرار نیست اصلا بچه بیارن، حالا ازدواج هم کردن چون کمیت و کیفیتشون بره بالا به دلایلی که حرف درستی. پس برای چی بچه بیارن که کیفیتشون رو خراب کنن؟ یعنی حالا من که میخواستم برم بیرون نرم چون بچه دارم، خب میشنم خونه. کی گفته بیرونی که من میرم باش چی کار میکنم؟ چه لذتی، چه شادی، چه رشدی در این بیرونه که برم تو مال بچرخم تا اینکه کنار بچه‌ام باشم و از لبخندش لذت ببرم؟ مثلا تعجب میکنم. خب ایشون یه نگاهی داره به این موضوع که ای بسا یه نگاه خیلی مکانیکیه. بله من که نمیگم شما دنبال سه تا بچه باشید با توجه به آنچه که میگی، ولی حالا که شده بسیار متفاوته. بعدم بذارید ازتون یه سوال، دنبال یه راه حل بگردیم. یک، تو شهری که شما هستید فکر میکنید دوستانی هستن که مقدار واقع بین و نگاهشون شبیه شماست ایشون که از اونا بخواید با صحبت کنن؟ دو، آیا اگر شما با خانواده همسرتون که در ایرانن بهشون ماجرا رو بگید و بهشون بگید که این گونه است، اولاً دو تا خواهر برادر به هر حال دارن، پدر و مادر دارن، بگید ما اینجوری هستیم، نظر شما چه؟ فکر کنین خانواده ایشون چی به شما میگه؟
خوشبختانه خانواده همسرم اصلا اینجا هستن و بعد از این اتفاقات با همسر من خیلی صحبت کردن. البته اونها هم یه نگرانی هایی داشتن، یعنی بعضی از حرفایی که ایشون میزنه از نظر اونها هم منطقی بود که خب آره درست میگین، مثلا آره خب هزینه هاتون یه ذره بیشتر میشه، یا مثلا کاری که من انجام میدم یکم سخت برای من، قاعدتا خیلی سخت داره. ولی خب همه این نگرانی رو برای این دوتا بچه دارن و ولی خب همه پشت من بودن، سعی کردن که ایشون رو متقاعد کنن، اما قلبا ایشون همچنان راضی
نباشن. عزیز من
صحبت دارم، گفتم برای من این انجام دادن این کار،
نه اصلا استدلال نکنید، نه عرض... چرا من اون جمله رو گفتم؟ بازی یا لجبازی نیست. چرا من گفتم که دور و بر یا کمکند، یه نگاهه، یه نظره؟ چون من احتمال بسیار میدادم خانواده ایشون و دوستان و آشنایان شما، حالا اصلا صرف نظر از باورها و اعتقادات مذهبی یا هرچی که به هر حال ما کم و بیش داریم، میگفتن حالا که این گونه شده این رو بپذیر. پس بنابراین در اون مسیر حرکت میکرد. ایشون اون نگرانی رو داره، باعث تأسف، احساس بد رو داره، باعث تأسف، ولی میشه فهمید قلبن ناراحته، باعث تأسفه، ولی واقعیت خب داره که داره. عزیز من تو دنیایی هستم که از هزار تا چیزی که خواستم 990 تاش اصلا به میل من نشده. ما همچین دنیایی نداریم عزیز. شما که میخواید برای همسرتون یه شرایطی رو فراهم کنید که ایشون واقعا و قلبن و ظاهرن و لفظن همه و همه اینو درست بدونن، انتظار بی خودی عزیز. به علاوه گفتم اگر تو این زمینه کسی کاری کرده گناه و تقصیر داره یه مسئله است. در اینجا همه به نوعی با یه واقعیتی روبرو شدن. نه شما دوتا بچه میخواستید دو قلو، نه هیچ کس دیگه میخواسته برای شمایی که با زندگیتون آشنا. حالا شده، حالا پرسش اینه که این شده رو چجوری بپذیریم و خودمونو باهاش هماهنگ کنیم، نه اینکه همچنان در خواسته یا باور قبلیمون بمونیم. حالا که دیگه راهی برای این نیست عزیز، یعنی واقع بینی نشون
این کارو شما بدید این دو تا بچه رو بدید، ما یه بچه دوباره مثلا
خب ایشون بیشتر مکانیکیه، ایشون نمیدونه یه مادری که بره سخت کنه دو تا بچه‌شو یه آسیب، اولا یه کار نسبتا خطرناک، آزاردهنده، آسیب زنده از نظر روانی، شما رو میکوبه، به هم میریزه، احتمال حاملگی بعدیتون رو به مراتب زیر سال میبره و میتونه مدت‌ها ادامه پیدا کنه، سنتون هم بالاست. ولی دفعه دیگه دو قلو شد چی؟ چون برخی از اوقات و برخی از اوقات، نه احتمالش نمیگم، چون برخی از اوقات ماجرای دو قلو شدن تو خانواده خیلی عادیه، یعنی به همجاست که اصلا یه زمینه ایست که به هر حال نشون میده یه مایه ارثی یا به هر حال توارث رو داره، بلکه هست. به همجاست که شما برخی از خانواده میبینید چند تاشون دو قلو هن، وقتی نگاه میکنید به آمار از ذره تئوری احتمالات قرار نیست چنین باشه، بنابراین اون احتمال بعدی هم هست. بعدم این ماجرا میفته به یکی دو سال دیگه، شما 39 سالتونه، آسیبی که شما میبینید، آسیبی که بچه ها میبینن، فاصله که بین دخترتون و و بچه بعدی پیدا میشه که دو سالی افزایش پیدا میکنه، تازه حامله بشه، تازه اگر یه دونه باشه، تازه سالم باشه. مثلا نمیفهمم ایشون حرفشون چیه. یعنی 20 جور میشه گفت که صلاح اینه که اینو بپذیرن. کلیت مسئله حق با ایشونه، ولی اون زمانی که شما قرار بود تصمیم بگیرید برای یک یا دو تا بچه، نه حالا که شده دو تا بچه عزیز. بذارید حرفای منو بشنون، اصلا خوششون نمیاد، بر دشمنان منم اضافه میشن، ولی اون اصلا نگرانی من نیست، ابدا نیست، برای که دلم میخواد ایشون بدونن جنبه های مثبت این ماجرا دور برشونه. و بعدم گفتم
جنبه
مثبتی خب اصلا ایشون مطمئنن از ارز کنم برحال شما و خودشون هم خیلی مثبت داره دیگه. ولی فعلا
میره، من دوست ندارم که ایشون هم
آزار،
یعنی من
مثلا عزیز من عزیز دل منم اصلا دلم نمیخواد کسی آسیب ببینه. کی دلش میخواد؟ ولی چی کار میشه کرد با واقعیت؟ به همین جد است که من چرا با عرض کردم امروز شما رو خط بودید، دیدید واقعیت واقعیته. شما اون زندگی بانوی عزیز ارجمند اولی رو شنیدید؟ آخه شما فکر میکنید تو همچین دنیای آدم بچه بیاره بعد همه رو در و داغون کنه؟ هیچ کارش هم نتونه بکنه، ایشون هم تقصیر، هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ. به همجاست که چرا من عرض کنم بیماره بچه اسکیزوفرنی دارید، آمده فقط زندگی همه رو خراب کنه و بده، کاری چه نمیشه کرد.
بچه موضوعی یه مسئله با مسئله به مثلا این بچه ها بدن ستا کنترلشون سخته، بعد اگه رفتن حالا خراب کردن شما میدونی با ستا چطوری خانم میشه کنار اومد، ما یه
دونه رو بتونیم نگه داریم. همسرتون بهشون بگید بدین وسیله، من می نویسم، تو هیچ مسئولیت نداری، همینقدر که بچه های هر کاری کردن تو رو میذاریم تو اتاق، در تو رو میبندیم، من خودم به تنهایی از دخترشون برمیام. نه ایشون آدم نگرانی هن و کمی هم فاصله شون با بچه های دیگه خواهر برادرهاشون چقدره؟
با برادرشون بعد از خودشون یه برادر دارن 4 سال و بعد یه خواهر دارن که حدوداً 12 سال.
خب ایشون با مسئله بچه نه، ایشون با بچه مسئله داره دیگه، کاملا پیداست، فاصله زیاده عزیز. چرا من نمیخوام فاصله به 3 سال برسه؟ برحال مواظب هم دیگه باشید، رو میبرم حلش کنید، من با آخر وقت نمیستم، ولی خوش آشان
باید
نسی یه دانه تشکر من نقای نسی خدا نگهدار. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.